بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق السادس في أن الحوادث الأخروية كيف يوجد بلا مادة، ثم لغائدين أن يقول أن الدار الآخرة على كثرت صوره ها و اجرام ها و اشکال ها و حیات ها و جنات ها و نهار ها و جهنم ها و جهنیه و حمیم ها و زقوم ها و حیه و حیات ها و عقارب ها، هل لها مادتون تقبل تلک صوره و حیات املا؟ فی امکانت لها مادتون فماهی و النفس مفارقتون عن عالم المواد و الاجسام. فنقول نعم، ان لتلک صوره الاخرویه امرون يشبه المادة الخاملة لهذه الصور الدنيوية، إلا أنها يمتاز الحاضري وأن هذه ناقصة يحتاج إلى قائل مباعين يكملها على سبيل تربية شيء فيان لأنها بحث در این اشراقی نسیم فرمایند. شما فرمودید که در نشعه دوم، یعنی بعد از نشعه دنیا، اشخاص به سه طایفه تقسیم شده: مقربین که اهل جنت ذات هم، مؤمنین که اصحاب یمین هم، این ها اهل جنت سفاق اعمال هم، و کفار و منافقین که اهل نار هم. این دو طایفه اخیر از عالم صور عبور نکرده، یا به انحاء صور ملزه متنعم هم، یا به اقسام صور موزیه متعذب. پس بنابراین اون طائفه‌ای که، بلکه دو طائفه‌ای که از عالم صورت هنوز عبور نکرده، از صورت بدون ماده نمی‌شود باشد. در نشعه بعد هم از اون طرف نفس از عالم طبیعت و ماده جدا شده است. اون ماده‌ای که حامل این صور باشد در نشعه بعد چیست؟ صورت بلا ماده لایوم، که از طرف ماده هم که در این عالم طبیعت است، نفس جدا شده از عالم طبیعت، ماده‌ای که قابل این صور مختلفه، حالا از ملذات یا موزیات باشد، اون ماده چیست؟ بگی صورت بلا ماده که برهان برش قائم شده است که قابل قبول نیست، از طرفی ماده طبیعی که در اینجا نیست، چی چیزی است؟ ایشان تنها در جواب میگن بله ماده دارد، ولی نه ماده‌ای که در عالم طبیعت بود، که امری بود مبهم و تحقق او تدریجی بود. چون ماده‌ای که در عالم طبیعت است، اولا بدون صورت که هیچ ماده ظاهر نمی‌شود، ظهور و بروز و فعلیتش به صورت است. اما ماده در اینجا مثل صور در اینجا اینجور نیست که آنی الوصول باشند، تدریجی الوجود هم، چون واقعا در دار حرکت. نشعه بعد چون دار حرکت نیست، لذا قابل دارد این صور، ولی نه قابل مانند قابل دنیوی که امر تدریجی الوصول و ضعیف است، بلکه چیزی که در اونجا هست شبیه ماده تعبیر میکنند. چرا شباهت ماده دارد؟ از این که حیثیت قبول صور را دارد شباهت به ماده دارد، ولی از این جهت که تدریجی الحصول نیست شباهت به ماده ندارد. پس من وجهین مانند ماده است و من وجه آخر با ماده مغایرت دارد.
این در اخری ماده هست
نه ماده ای که در اینجا هست نیست. در حوادث اخرویه اینها چگونه بدون ماده تحقق پیدا می کنند؟ ماده دنیوی که نیست، پس چیز میتونه شبیه ماده وجود دارد، یعنی این چیزی که قبول صور بکنند در اونجا هست. ثم لغایل ان یقول ان الدار الاخره علی کثرت صوره ها و اجرام ها و اشکال ها، و شما در اونجا فرمودین عرض هم دارد، سما هم دارد، شمس و سیارات هم هست، اما همش اخروی. موجوداتی که در اینجا هستند در اونجا هم هستند، اما بلا ماده، بلا ماده طبیعی که در اینجاست. حیاتشان و جنات و انهار مربوط به مؤمنین، یا جهیم و حمیم و زقوم و حیات و عقارب مربوط به کفار و منافقین. جهیم هست، آتش حمیم که آتش گرم سوزان، زقوم چرکهای بدن ارجن، اینا صورن، اینا به چه ماده ای متقومن در حقیقت؟ و حیات اقاربشان، آیا برای این امور ماده ایست که قبول کند این صور را، اهم از صور ملزه یا موزیه یا حیات را یا خیر؟ اگر ماده ای باشد اون ماده چیست؟ و حالون که جمله را حالی معنا کنید، حالون که نفس مفارق شده است از عالم اجسام و ماده، خب اگر ماده را نفس نمیتونید بگید، این در واقع دخل دخل مقدرم هست، یعنی کسی بیاد ماده اون صور خود نفس میفهم، اون نفسی جدا شده از ماده دیگه، دوباره واسه تعلق به ماده معنا نداره. فنقول نه، قبلا هم این مطلب رو بیان کردن، اگر خاطر شریف باشه تعبیر فرموده که در نشه بعد چیزی که شبیه ماده است وجود دارد و اون هست که حامل این صور هست و این تسراتی که در اونجا در هر دو بعد به اصطلاح مؤمنین و یا کفار وجود دارد. نه اینه، یعنی نه هم این صور مادتون، اما ماده اخروی یه فرق دارد با ماده دنیوی. ماده اخروی چون نشأه نشأه دیگری است، نشأه نشأه حرکت نیست، لذا در اونجا به صورت تدریج و شیئاً فشیئاً نیست که برها متقدم بشود ماده به صورت. نه من لتلک الصور الاخروی امر که یشبه الماده الحامله لهذه الصور الدنیویه، شبیه ماده است که در این دنیا صور دنیوی را حامل است. خب شباهت داره، ولی کن از چه جهت؟ از جهت حاملیت، از جهت اینکه محل ورود اون صوره است. الا انها ينفاز اون ماده اخروی، ان حاضری یعنی از ماده حامله دنیوی امتیازی دارد و ان حاضری ناقصتون یحتاج الى فاعل مباین، ماده در دنیا امریست ناقص که در نهایت ضعف وجود دارد، که به تعبیر دیگر تعبیر میکردیم گاهی به این که به هر حال بعد از ماده دیگه وادی عدم هست، اینجور تعبیر میکردیم، دیگه شیئیتی وجود ندارد در اون آخرین مرحله و در نهایت قوس نزول قرار گرفته از ماده، یعنی در همین عالم طبیعت هم باز پایین ترین مرتبه وجودی را ماده تشکیل میدهد. به این که این ماده در دنیا امریست ناقص و هیچ گونه بروز و ظهوری بدون صورت ندارد، یحتاج و الى فاعل مباین، محتاج است به فاعلی که اون فاعل چون جدا هست عالم کثرت مباین است. اون فاعل مباین در واقع همون عقل مفارقی است که تعبیر میکردن سابقا به چی؟ رب و نو. و چون این رب و نو در سلسله عرضی قرار دارد، او رو به عنوان فاعل مباین قرار دادن. اگر فاعل شی در سلسله طولیه قرار بگیرد، تعبیر می‌فرمایند به فاعل علت ذاتی، اگر در سلسله عرضیه باشد تعبیر می‌کنند از او به فاعل مباین. لذا افاعیلی که در عالم طبیعت قرار دارند، چون همه اینها در عرض یکدیگران از نظر نشأه طبیعی، چون در مرتبه طبیعت قرار دارند، لذا همه اینها فواعل مباین نسبت به یکدیگر. دقت کردیم؟ پس فاعلیت موجوداتی که در عرض یکدیگرند عنوان فاعل مباین محسوب می شود. اگر در سلسله طولی قرار بگیرد و در مرتبه سابقه بر وجود معلول، اینجا تعبیر می‌کنند به علت ذاتی. لذا می‌فهمند اون چه که در عالم طبیعت قرار دارد ولو در مرتبه فاعلیت باشد، مباین هست با معلول. لذا می‌فهمند این ماده طبیعی ناقص است، احتیاج دارد به فاعل مباین که در عرض او باشد که یکملها، که اون رو تکمیل کنند، که همون فعلیتش به چیز ها به صورت علا سبیل. اینجا از سبیل عرض کرده مراد از فاعل مباین رب نوع اون ماده است. علا سبیل تربیه شیئن فشیئن، چرا؟ لعنها یعنی اون ماده طبیعی در این دنیا فی عالم الحرکات و الاتفاقات، مراد از اتفاق نه اون بخت و اتفاق اصطلاحی است، یعنی به این معنی که در عالم حرکت واقع اینه، نه اتفاقی که باطل است از ذره حکم ها. و اما تلک القوه، اون قوهی که شبیه ماده بود و حامل صور اخرویست، به یه نفسانیت هم این ماده نفسانیست. لذا فرمودند نفس بر اساس ملکاتی که اکتساب کرده است متناسب با اون ملکات ظاهر میشه از صور اخروی. پس محل ورود اون صور کجاست؟ آقا نفسش هست. پس نفس از این جهت میشود جنبه چی؟ ماده را پیدا میکند. ولی نفس در اونجا اینجوری نیست که وجوده بالقوهی باشد که شیئن که شیئن به اصطلاح وجود به او برسد و از طرفی ظهور او به واسطه به اصطلاح صورت باشد. به عبارت دیگر ماده در اینجا محل است برای وجود صور، ولی اون چیزی که یشبه الماده در نشأه بعد اون منشأ می شود برای ظهور صور. این تفاوت هم هست. فعلیت ماده در اینجا به صورت است، ولی قوام صور در نشأه بعد به نفس است، عکس اون چیزی است که در اینجاست. پس تفاوت های زیادی است. پس از این جهت که قابل اون صور هست شبیه ماده است، که ما که قابل صور در اینجا هم ماده است. همین جهت ولی از جهاتی با هم فرق دارد. صور در اونجا قوامش به نفس است. چرا؟ چون اونها ظهور اموری هستن که به عنوان ملکه در نفس شخص چه از حسنات چه از سیئات راسخ شده است و بر اساس اون ملکاتی که در نفس هست اون صور ظاهر می شود. ولی اینجا برعکس از صور است که مطرح می شود برای اینکه فعلیت پیدا بکند ماده، و بقای ماده در اینجا به صورت است ولی در اونجا بقای صور به نفس است. بلذا نعیم دائمی است، چون نفس بقا دارد به بقای حق، و همچنین عذاب هم به هر حال چی میشود؟ آقا دائمی. سلام علیکم. و اما تلک القوه که جنبه حاملیت دارد و به منزله ماده است، نفسانیتون مستکفیتون به ذاتها لا به تلک الصور الوارده علیها، مستکفیست به ذاتها و به علل هست ذاتیه. علل ذاتیه که در سلسله قوس سعود به اصطلاح سلسله طولیه قرار دارد، که ما فوق نفس که عبارت است از عبور و همچنین تا برسد به اسماء و صفات ذات حق تبارک و تعالی، و قوامش به ذاتش هست نه به این صور. این به ذاتهایی یا اولی را بود به اینکه بگید قوام این ماده به صورت نیست، برخلاف ماده دنیویه که قوامش به صورت است، متقوم از ماده به صورت. این یک دفعه بود. و جهت دیگه هم عرض کردم صور در اینجا وارد بر ماده میشن ولی معلول ماده نیستن. صور نشأه اخروی از ماده از اون چیزی که یشبه الماده ظاهر میشود که عبارت است از نفس، و قوامشان به علل ذاتیه است نه علل مباینه. علل ذاتی مراد اون عللی است که در مرتبه سابقه بر نفس به حسب رتبه وجودی قرار دارد، که عقل است و مافوق عقل دست ما و صفات. بله بس بس خیال که نیست، که همش خارجیت. خارجیت اونجا اقوا است از اینجا. که ازازالت انها صور ففی استرجاعها یک فی تذکرها. اینجا خیال شی و صورت در ذهن به صورت وجود ذهنی ظاهر می شود، ولی در اون نشأه برعکس. اونجا تا متذکر شد ذهن حاضر می شود، همونجوری که نعیم اهل بهشت به مجرد تذکر، چون از باطن نفس است، به مجرد تذکر چیزی را که میل کند و اشتها به تعبیر و فیها ما تشته الانفس و تلذل اعین نسبت به مؤمنین، همین معنا نسبت به کفارم است. تا اون چرا که از صور در ذهنشان بود که دیروز هم عرض کردیم اون معاصی را که اونها در این دنیا الفت با اونها داشته اند، تا متذکر اونها میشوند صورت حقیقی ملکوتی اونها در اونجا حاضر میشود در نزدشان. کمان که مؤمنین اون چرا که اشتها کند نفوس اونها در اون نشأه حاضر میشود. چرا؟ چون منشأ تحقق اونها در خارج خود نفس است. لذا در این نشأه سابقا هم فرمودند اون چرا که اهل بهشت در نشأه بعد با تذکر حاضر میبینند در نزد خودشان، چون فعال میشوند و وجود خارجی پیدا میکنند، ولی اینجا به صورت ذهن است، فقط در افق و صفحه ذهن انسان وجود پیدا میکند. در اینجا اهل اولیاء الهی حاضر میکنند. لذا تعبیر داشتن که بینید العارف و یخلق و بالهمه.
این ماده نیست،
نه این ماده دنیا نیست، نه ظاهر میشوند. مادهش در حقیقت همون نفسه، چون اون چیزی قابل همه این صور است و صور برون وارد میشوند تمام رولی که صور است که از درون خود نفس است نه از دائره بیرونی مملکت. قوام و عنصر قوام نفس به ذات و علل ذاتیه خودش هست که مافوق نفس از اول فعالو همسال ذالک باشد تا برسد به حق تبارک و تعالی. فاذا زالت عنها صور وقتی صور به اثر ظاهر از زائل بشود ففی استرجاعها یکفی تذکرها دیگه علت خارجی نمیخواد، همینقدر که نفس متذکر بشه و صور به صور باز آزد کل ما برحال چیزی را که متذکر بشه و سابق هم عبارتی داشتن که او را حاضر میبینن. نه بحث نفس و نسیان بی‌معنا نیست، حالا اگر خودش رفع کند التفات و نظرش از اون صورت برداره. من غیر حاجت الی تجشم اکتسابه من فاعل جدید، چرا؟ چون فاعل ذات خود شخص است، چه در بعد طاعات چه در بعد معاصی از درون به هر حال ظاهر می شود، دیگه فاعل خارجی ندارد که اسمش رو گذاشتن فاعل مباین. در اینجا اینجوری نیست، در اینجا اگر چیزی بخواد تحقق پیدا کنه فاعل مباین دارد، چون در عرض عمل لذا نسبت بین اون صور و نفس نسبت معلول است به علت، علت تامه، علت تامه اون صور خود نفس است. من غیر حاجت الی تجشم به زحمت و تکلف این بیفتد که بخواد از فاعل جدیدی اکتساب بکند، اینجوری نیست. و هازا به خلاف هازه المواد دنیوی منظور، در اینجا اینجوری نیست. اولا نسب اون صوری که وارد بر مواد می شوند اونها به منزله فاعل نسبت به ماده، برای خاطر اینکه قوام ماده به این صور است، ولی برخلاف صور اخروی که متقوما به ماده ای که عبارت است از به ما یشبه ماده که عبارت است از نفس، پس اون صور صادرن از نفس و این و ظاهر می شوند از نفس، اما این صور برعکس ظهور ماده به واسطه این صور است که لولا صور ماده هیچ بروز ظهوری بلکه هیچ قوامی ندارد. اولا ترا محل سواد، در این دنیا ازا زالت عنه صورت سواد، دیواری که مثلا رنگ سیاه داشت رنگ سیاه رو از او زائل کنن، یحتاج در این که دوباره رنگ سیاه بشه باز باید رنگ بکشن روی او تا بشه رنگ سیاه. پس به هر حال اینچه اونچه که در اینجا به صورت صورت وارد بر ماده می شود اگر زائل بشه از صورتی باید صورت دیگری یا همون صورت بخواد بیاد باید فاعل مجددن فعالیتش را ظاهر کند و بدون فاعل امکان این که همون صورت او را برگردد در این دنیا وجود ندارد. ازا زالت عنه صورت و سواد یحتاجی برای این که واضح بشه مطلبی مثال بزند، یحتاج در استرجاعش به علت جدیدت مباینت ان ذاتی عرض کردن، اون چی که در عالم طبیعت در مرحله به عنوان علت نامیده شود علت به عنوان فاعل مباین است. چرا؟ چون همه اینا در عرض یک دیگر است نه در طول. اون چی که جنبه علیت داشته باشد در طول باشد تعبیر کنند به علت ذاتی، ولی اگر در عرض هم بودن تعبیر فرمان به فاعل مباین یا علت مباینه بازار.
علت جدید همون خیال است،
حالا اگر به صورت ذهنی باشد بله تصور جدید، ولی اگر وجود خارجی باشد شما عوارضی را که وارد میشوند بر محلی اگر اون عرض از بین برود مجددن به همون مماثل اون عرض بخواد وارد بشود احتیاج به فاعل جدید دارد. بله بله حکمتون عرشیه کل و حیولا یکون و التف و جوهرن و اشد و غربن الى روحانیه فینهو یکون و اشرف و صورتن و اسرع و قبولن. آب ماده و عالم طبیعت ملاک ظلمت است در حقیقت و بعد از حق تبارک و تعالی، لذا بروز هم فاعلیت فاعل و هم قابلیت قابل در عالم طبیعت در نهایت به هر حال بطء و کلی و به هر حال کثافت است. دقت کردید؟ اگر وجود قرب به پروردگار عالم پیدا بکند به همون مقدار که قرب دارد لطافت او بیشتر، لذا اگر به عنوان قابل هست قبول او سریع‌تر است و اگر به عنوان فاعل باشد فاعلیت او هم کالبرق الخاطف است، یک معطلی و به هر حال اینها نیست. لذا تعبیر کردن مکررن به اینکه عالم طبیعت چون عالم حرکت است به حال به لحاظ ضعف وجودی، لذا چه فاعل بخواد فاعلیت خودش رو بروز بده باید در مسیر حرکت قرار بگیرد، قابل هم بخواد قبول به نمایت تأثیر فاعل را، اونم باز در وعا و ظرف حرکت است. اما اگر از حرکت جدا شد و فوق عالم حرکت قرار گرفت، در اینجا دیگه برعکس، اون چی که بخواد به عنوان قابل باشد اسرع و قبولن هست، به علا تفاوت درجات و اون قابل به لحاظ لطافه، که ما این که فاعلم اسرع و تأثیرن و اشد و تأثیرن است، باز علا تفاوت درجات فاعل و حسب تجرد او از عالم ماده. اگر چیز مثلا تأثیری که در عالم عقل وجود دارد قابل قیاس با تأثیری که در عالم نفس است نیست، کما اینکه اون چی که در این دو عالم هست از تأثیر و تأثیر قابل قیاس با اون چی که در عالم دنیا هست از تأثیر و تأثیر نیست. لذا در اونجا بحث زمان نیست که آن صحبت این بیشتر این زمانی که ما در ذهن ما میاد متوجهیم، یا اینکه مثلا فرض کنیم بگیم این باید مراتبی طی بشود مثل نطفه و علقه و مسکه و عظام و برحال این همه اطوار رو باید طی کند تا بشود به صورت خاص مثلا خودش، اینا این حرفا در اونجا وجود ندارد. لذا به مجردی که چیزی رو توجه کند همون آن حاضر میشود. دیگه این که یک درختی بخواد میوه بدهد باید چند ماه همینجور به هر حال طی بشود، عوامل مختلف دست به دست هم بدن در این تأثیر بگذارن، از گرما و به هر حال انوار و چیزهایی که باید از زمین تغذیه بکند و آب و هوا و همه اینا دست به دست هم بدن تا به هر حال یک میوه‌ای برسد و قابل استفاده بشود. اونجا اینجوری هست. کل حاله قاعده کلیه رو بیان میکنن که این بحث ماده و صورت در هر نشئه متناسب با همون نشئه است. این کلیه قضیه. شما دیگه انتظار ماده و صورت دنیوی رو در عالم آخرت نداشته باشین، ولی اگر همین جور باشه دیگه میشه دنیا آخرت نیست. شما آخرت در دنیا جستجو نکنی که ما که دنیا رو نبرید در آخرت به این وضعی که هست. کل حیولای کون و التف و جوهرن، هر حیولایی که لطافت جوهری او بیشتر باشد و قرب او به روحانیت که این عالم تجرد منظور هست شدیدتر باشد، فنهای کون و اشرف و صورتن، اولا صورت در اونجا شرافت بیشتری دارد، چون هر قد بعد از ماده باشد وجود شریفتر می شود. و اسرع و قبولن، اون ماده اون مایشکاه الماده هم در اونجا سرعت قبولش دیگه قابل قیاس با اینجا نیست. لصور و اسهل و انفعالن هم من الفاعل، که ما که فاعل هم اشد و تأثیرن هستن نسبت به اینجا، هم اونا جنبه انفعال اون مایشکاه الماده از فاعل سریع تر است، که ما که تأثیر فاعل هم به همون نسبت شدیدتر و اقوا. حالا مثال میزنم، الماء در همین عالم طبیعت شما فهمونه همه چی در عرض هم و مانند هم هم خیلی در همین دنیا میبینید. مثلا فرض کنید اگر سنگ بخواد متأثر بشود با خاک چقدر فرق داره؟ قبول اثر در سنگ خیلی کم است، در آهن خیلی کم تر، در فولاد باز خیلی کم تر، یعنی چه سلابت بیشتر بشود تأثیر در او کم تر، تا برسد به خاک این راحت تر است، تا برسد به آب باز این خیلی راحت تر، رضا به هر قالبی که در این به راحتی و همون قالب در میاد. حالا خاک باز ممکنه باید پودرش کنن تا به قوالب مختلف در میاد، ولی آب خیلی راحت دیگه هیچ، هوا از اون باز بیشتر، نور باز از اون شدیدتر. اینا همه مربوط به همین عالم نور، مراد نور حسی است، اینا تمام در عالم همین طبیعت است. لذا مثلا شما آینه های مختلف قرار بدید، نوری که از هر یک از این که رنگ‌های مختلف داشته باشد از هر یک از اینا که ظاهر بشود، می‌بینی به رنگ او خیلی به سرعت در میاد، دیگه نیاز به رنگ‌آمیزی هم نداره. هر حیولایی که لطافت جوهریه او بیشتر باشد و به عالم تجرد قریب‌تر باشد شرافت او بیشتر خواهد بود، کما که قبول او نسبت به صور بیشتر است. این معنا رو، این تفاوت رو شما در همین عالم طبیعت دارید می‌بینید. قیاس کنید وضع عالم طبیعت رو با عالم برزخ، این تفاوت باید باشد، کما که در عالم برزخ به مثال هم باز متفاوته، چون فرمودن این نشئات ثلاث به صورت کلی سه نشئن، ولی اینجوری نیست که موجودات واقعی در هر نشئه از این نشئات همه در عرض هم باشند و در یک رتبه، باز بین اینها تفاوت از بعد المشرقین هست. مثال ذلك ما مثلا فإنه لکون جوهره الطف من جوهر تراب سار لقبول تعوم و الاسباق و الاشکال اسرع. شما بینید اگر رنگ، اگر خاک بخواد به رنگ چیزی در بیاد، به این آسانی که آب به اون رنگ در میاد نیست. خاک بخواد به هر حال طعمی را قبول بکند با اون آسانی که آب طعم شی را قبول میکند نیست. شما یه مقدار فلفل را در آب بریزید، یه مقدار در خاک بریزید، کدوم زودتر متاثر میشود از طعم فلفل؟ موازی است با آب. یا مثلا فصل شکل اشکال مختلف هندسی را، شما آب را در ظروفی که به اشکال مختلف هندسی هست در اونجا قرار بدید، آب راحت تر به شکل در میاد یا تراب؟ واضح است که آب خیلی سریع دیگه نیازی به تکلفی نداره، همینطور آب در چند ظرف بدید به همون شکل در میاد، ظرفای گرد، ظرفای مستطیل، مثلا ظرفای دیگر. باز نسبت آب و هوا را در نظر کنید، هوا باز از آب لطافتش بیشتر هست، لذا جاهای هوا ممکنه نفوذ کند به لحاظ لطافتش هست که آب در اونجا به این راحتی نفوذ نمی کند. و الهوا لکوهی التف من الماء و تراب، لذا التف است در جهت چی؟ در جهت قبول اصوات. هوا صوت را قبول می کند، لذا وسیله انتقال هم می شود. و روایه بوها، هوا زودتر بوی خاص را می گیرد تا اینکه مثلا آب بخواد به اون بو در بیاد، یا تراب باز شدیدتر. یا اشکال، هوا به شکلی بخواد ظاهر بشود نسبت به اون دوتای دیگر خیلی سریعتر و راحتتر. لذا می فرماید التف است از اون دو، یعنی از اون تراب و ما، نسبت به قبول صوت و روایح و اشکال. اقبل هوا لکونی التف من هما لقبول الاسوات و الروایح و الاشکال، هوا لکونی که التف اقبل است من هما لما یقبلانه، التف است از تراب و ما نسبت به اون چرا که یقبل و تراب و ما اون چیز را. شما هر چیزی در نظر بگیرید که تراب و ما قبول کند، هوا همون را قبول می کند خیلی سریعتر و زودتر و راحتتر. از این سه لطیفتر چیز باز ارواح هست. ارواح لطافتشان هم از تراب بیشتر است، هم از ماء بیشتر است، هم از هوا. ثم الارواح الحیوانی، یک مراد همون روح بخاری است که در به اصطلاح مراکز قوای انسانی قرار می گیرد. اینا در واقع وسایل احساس بودن دیگه، سابقا بیان فرمودن که روح، چون احساس در حیوان به طور کلی در همه اونها وجود دارد و انسان هم به ما انه حیوانون احساس دارد، لذا فرمودن روح بخاری منشأ است برای اینکه انسان احساس داشته باشد. و این در حقیقت فاعل مباشر برای درک حواس روح بخاری اوست. این دست و پا و غیر زاله که از اعضا و جواره، اینا آلات هم برای روح بخاری که استخدام می کند به احساس را در این ابعاد پنجگانه ظاهریه که شم و برحال لمس و ذوق و غیر زاله در اینا هست. ولی به منزله دم هست که جریان دارد در تمام بدن. این در شدت لطافت از خاک و آب و هوا هم لطیفترند. و همچنین انوار حسیه، ممکن است که مراد از این انوار حسیه همین به اصطلاح نفس باشد، یا نه مراد از انوار حسیه انواری که از شمس و سیارات ظاهر است، چون در عالم طبیعت داره میگه به این دومی بهتر تناسب دارد که مراد همین نور شمس و قمر و سایر سیارات باشد. انوار و ارواح بخاری در مرتبه واحده از نظر لطافت، که لطافتشان هم از آب بیشتر است هم از هوا. فکر به طور لکونها، چرا؟ لکون ارواح حیوانیه که روح بخاری است و انوار حسیه الفق من تلک المذکورات، که اون ستا امر بود که آب و خاک و هوا بود.
انوار چطور میشه؟
انوار لطافتش بیشتر است، لذا نور بله منفعلن از فاعلی که در اونها تأثیر دارن، تدبیر میکنند امر اونها را. اینجور که رها که نیستن، چیزی موجودی که رها نیست در عالم. فهیه یقبل صور المحسوسه، لذا انوار صور محسوسه را قبول میکنن، همون گونه که ارواح هم صور محسوسه را قبول میکنن دفعتن بلا مهلته. لذا شما میبینید مثلا چیزی را که قوه سامعه درک میکند، احساس میکند به سمع، مجرد اینکه صوت ظاهر شد و قوه سامعه شخص خراب نباشد، فورا روح بخاری او را چی؟ احساس میکند و درک میکند. صوت باشد همینطور، چیزی جز مبصرات باشد همینجور، مکلومات مکلومات باشد همینجور، مکلومات باشد یا ملموسات باشد، همه اینا را در حال درک میکنه از اون بخاری خیلی سریع. بلا مهلت فهازا باب من المعرفه، میفرماید همین ظاهر که این تفاوت موجودات در این عالم طبیعت به جهت لطافت و تفاوت خودش بابی میشود که انسان نشعه بعد را که نشعه ایست التفه از عالم دنیا که عالم ماده هست، اون عالم چون التفه است از این ماده قطعا وضع اونجا اقوا هست از اینجا، لذا رؤیت در اونجا به مراتب قبل اصلا قابل قیاس با رؤیت در اینجا نیست، ذوق در اونجا قابل قیاس با ذوق در اینجا نیست، شم و برحال استشمام در اونجا، لذا برحال روایحی را چه مؤمنین چه کفار برها متناسب با ملکاتشان وقت استشمام میکنن اصلا قابل قیاس با اینجا نیست. میفهمون این یک بابیست از معرفت لأهل الاستبصار که یمکن لهم الولود الى ملکوت الاخره ولكن و الناسو فی غفلته انهازات من که از کسیری از امور در غفلته و ذالک. حالا چطور بیان مطلب؟ لأن لجواهر نفوس، همونجور که عرض کردم اینو مقدمه قرار دادن، در عالم طبیعت موجودات در عرض هم نیستن، بعضی ها التفن از بعضی دیگر، جواهر نفوس یعنی نفوس انسان که جوهرن، اینها مراتب متفاوتی دارن در لطافت و کفافت، و ادناها مرتبتن فی لطافه و هی اشد به کثیر من لطافت الانوار المحسوسه و الازوا، فرماین و ادناها مرتبتن فل لطافه، اون نازل ترین مرتبهش در نظر بگیریم از التف موجودات عالم مادی که انوار حسیه و ارواح بخاری بود، از اینا حتی لطیف تره، اون نازل ترین مرتبه وجود در اونجا از عالی ترین و لطیف ترین موجودی در عالم طبیعت لطافتش بیشتر است، و لحاظا که التفن یقبل النفس رسوم سائر المحسوسات و المتخیلات و المعقولات اندکونها فی مراتب انوار الحس به ترتیب لفانش رو مرتب از عبارت می فرماین ولزال نفس ماده بود برای صبر، فرمیدن یشفه الماده، سخن در این بود که در عالم بعد ماده در عالم طبیعت نیست، ولی چیزی که به عنوان قابل هست وجود دارد و قابل همون نفس است، ولی که قابلی است که منشأ میشه داره صور وارده بر خوده. حالا نفس انسان در اونجا اگر در مرتبه تخیل بوده است در اینجا، خب اونجا هم صور متخیلات را برقاسا مشاهده میکنه، بحث چون بوده است. اگر در مرتبه به اصطلاح عالم عقل وارد شده باشد همینجور، اگر در مرتبه حس مونده است در اینجا، اونجا از عالم حس عبور نمی کند و در محسوسات است، ولی محسوس در اونجا متناسب با همون نشأه آخرت است، ولذا قبول می کند نفس تمام رسوم سایر محسوسات و متخیلات و معقولات، یعنی جمیع سایر گاهی به معنی جمیع است، یعنی جمیع محسوسات متخیلات و معقولات را اگر در مرتبه محسوس است مثلا محسوسات را درک می کند، در مرتبه متخیل است متخیلات را، در مرتبه عقل است معقولات، اندکونها در مرتبه حس مشاهده میکند محسوسات را و انوار حسیه‌ای که متمرکز است در آلات حسیه، چون قوای حسیه در واقع انوار حسیه هستند، این پایین ترین مرتبه نفس است در نشأه بعد، و در مرتبه خیال اگر باشد انوار خیال را در مرتبه خیال که باز برحال از عالم صورت و کثرت صور عبور نکرده است، این رتبه دوم، و در مرتبه سوم عقل است، با علا تفاوت فی لطافت و نوریه، این بر اساس تفاوت نفس است در لطافت و نوریت، اگر در مرتبه محسوس است خب این در مرتبه خودش، در مرتبه باز محسوسات هم متفاوت هم، کما این که نفس در واقع در مرتبه خیال هم در مرتبه دوم باز متفاوت هم، علا مراتب نفس لطافت و نوریه به حسب محسوسات و متخیلات و معقولات باز تفاوت دارن آقا، یعنی اینجور نیست که نفس بالغ مرتبه عقل در مرتبه واحده باشد، اونم باز مراتب دارن، و یقدر الانسان ان یستحضر فی قوت المتخیل من الممکنات ما لا یقدر ان یستحضرها فی قوت حسی، انسان در قوه خیال خودش و قوه متخیله خودش میتواند اموری را از ممکنات حاضر کند که در قوه احساسی خودش در این نشأه قدرت بر احضار اونها را ندارد. چرا؟ لأن تلک القوه روحانیتون، و این قوه احساسی در اینجا مادیتون، دائره مادی، قوه مادی و قوای مادی محدود است، ولی دائره قوای روحانی نسبت به مادی محدودیتی ندارد. ثانیاً اون در عالم غیب است، البته برای کی؟ برای کسی که در عالم احساس است خیال می شود غیب برای او، ولی کسی که بالغ به مرتبه مثال شده است اون غیب می شود برای او شهادت. کما این که غیب، خیال و عقل برای اون انسان احساسی غیب است، ولی اونی که بالغ به مرتبه عقل است اون چی که برای اون دو طایفه غیب بود برای این می شود شهادت. پس این آقا غیب و شهادت می شود امر نسبی، احسن تو نسبی سا. لذا آخرت برای عده غیب است، لذا مؤمنین ایمان به غیب می آورند، اما اون چی که برای عامه مؤمنین غیب هست آیا برای اولیای خدا غیب است؟ که در آخر همین بحث می فرماید که پیامبر اکرم همه اون چی که در تمام نشاعات بوده است را مشاهده می کرده، پس چیزی به عنوان غیب برای اونها معنا نداره. چرا؟ آقا لعن تلک القوه که در مرتبه خیال هست، روحانیتون در عالم مثال و عالم نشعه دوم در عالم غیب، ولیکن وغازهی که در عالم دنیا هست جسمانیتون، و خود این جسم، لذا جسم آقا حجاب می شود، این جسم اغلظ حجاب هم هست. لذا هرگاه انسان ادراکاتش در دائره احساس و حواس ظاهر باشد بسیار ادراک ضعیف و بسیار ادراک محدود، یعنی واقعا وقتی مقایسه بشن با اون ادراکاتی که از تنزه از عالم ماده دارن و از عالم بحر طبیعت دارن قابل قیاس نیست، که اسم اینا میذارن ادراک، اسم اونا میذارن ادراک. این جسمانی است، در عالم شهادت است، لحاظا یدرک و محسوساتش را نفس در این نشئه، ولی فی مواد جسمانیه، اونم من خارج، و حالون که قوه خیال یصوروها، قوه خیال انسان اون صور را ایجاد میکند از ممکنات، و یستحضرها من داخل، نه از خارج، لازمی چیزی از خارج من به کسیش بیاد. لذا در اونجا اون چی که در دنیا به عنوان موجودات خارجی و محسوب میشدن در نشأه دوم همه به عنوان موجودات داخلی و محسوب میشود. لذا یک بیان دقیقی داشتن، کمتر جای دیده شد، بنده حتی در شواهد گمان نمی کنم یکی دو مورد بیشتر ندارد این عبارت را، که هر انسانی عالم خاص خودش را دارد و از عالم خودش به این جد بیرون نمیاد. لذا فرمودن هر انسانی عالمی است، خیلی جمله لطیفی است این بیان را ایشان فرمودن، هر انسان عالمی است، از عالم خودش عبور نمی کند. اگر عالم صغیری داشته باشد به عنوان عالم به هر حال محسوسات، در همه نشئات در همین عالم محسوسات خودش است. اگر وارد عالم مثال شده باشد در تمام نشئات در همون عالم مثال است. اگر وارد نظام بحث عذاب کردن آقا غیر از این است که ترقی بکند، ترقی دیگه نمی کنه، بدفض انقطاع عذاب باشد حتی نسبت به کفار، اما اونا ترقی که ندارن، از که در ردیف حیوانات هم. چرا؟ چون وضع وجودی اونها از عالم حس بیرون نرفتن، اگر از عالم حس عبور نکردن در نشاط بعد هرگز عبور داده نمی شود، تمام ادراکات و هویتشون در همین محسوسات است. لذا می فرمایند یدرک و محسوسات را در اینجا در مواد جسمانی، لذا سنگ و کلوخ و غیرزاری اینا را در همین چیزایی که خارج از مملکت خودش هست می بینن، خودش جدا می‌بینه در کنار اونها، ولی در نشأه بعد تمام این صور در درون خودش هست و از مملکت خودش بیرون نیست، من خارج هست، ولی اکن در اونجا به حال که قوه خیال یصور ممکنات را و یستحضر ممکنات را از داخل، زیرا مکرر فرمودن آقا نفس خلاق صور هست، پس از بیرون مواد اولیه نمی‌آورن که نفس بخواد به هر حال از اونها متأثر بشود، و از غیب بله یستحضر را من داخل و غیب. چرا؟ چون هنوز بالغ نشده است به اونجا، لذا غیب است برای، و عالم الغیب افسح و مجالها افسد، عالم غیب هم وسعتش بیشتر است و هم مجال و به حال میدان جولان او پهناورتر است. فهذه القوة الخیالیه که در دنیا هست به منزله یک روزن و دریچه است نسبت به عالم غیب. این قوه خیال رو خدا در انسان قرار داد، یکی از برکاتش همینه که انسان از ظاهر به غیب یک ارتباط و مای پیدا می کند. حالا شما نگاه کنید عوالم بعدی هم که به عنوان غیب بیان شده است، ممکن است انسان در اینجا یک روزنه باری که پیدا کنه، ولی برای همه اینجوری است که فقط روزنه باشه، یک دیگه اون غیب میشه شهادت براشون. اصلا بحث غیب و شهادت دیگه معنا نداره، در این همش میشه شهادت. این که در آیات هم عرض کردیم مکرره که متشابهات و مفهومات همون جوری که به اصطلاح اینها نسبی هستن، غیب و شهادت هم نسبی است. برای یکی تمام آیات متشابهات است، حتی آیات بینات، ولی برای جمعی اصلا متشابهی وجود نداره. برای بعضی ها بینابینن، متشابه هست بینه هست. با اینکه امیرالمومنین از آیات بینات حق هست، معذاله ادهی نتوانستن به او راه پیدا کنن. چرا؟ چون وجودشان وجود متشابه هست. الی عالم الغیب، کما اینکه حواس در این دنیا به منزله دریچه هستند و به منزله روزنه هستند، به منزله القوا یعنی دریچه ها و رواشن روزنه، الی عالم شهاده. خب ما از طریق این حواس به این عالم شهادت که اگر من فقط حسم فقط علما، از همین باب است که ما در ادراکات احساسی وقت حواس را نداشت، هر حسی از حواس را نداشتیم، به همون نسبت بینایی من از یعنی بینش من را از دست داده ایم نسبت به اون شیعی. مثلا کسی قوه به اصطلاح لمسش خراب شده باشد و نتواند چیزی را لمس بکند، به همین نسبت از ملموسات بی‌بهره می‌شود. قوه باصره را از دست بدهد، به همین نسبت مبصرات را نمی‌تواند ببیند یعنی درک کند. یا قوه سامعه را از دست بدهد، مسموعات را دیگه نمی‌تواند به هر حال درک بکند. همون جوری که این حواس ظاهری و قوای محرکه در حقیقت به اصطلاح به من روزنه هستند به عالم شهادت، و از این طریق انسان به عالم شهادت و بیرون از جسم خودش و وجود خودش راه پیدا میکنه در عالم طبیعت. و نفس مادامت که یشتغل و به استعمال این حواس ظاهره، بینایی و شنوایی و غیر ذلک از حواس و این قوای محرکه، فیغفل عن مشاهدت صور الباطنه، این سرگرم اینجا که شد از اون صور باطنی غافل هست، نه اینکه اونا نیستن، این دیگه غفلت دارد، توجه نمیتواند پیدا بکنه چون سرگرم اینجا شد. و چون چنین است لذا حواس خمس میشون در واقع حجب برای نفس از مشاهده صور باطنه عیانن، بلکه اینها رو فقط چجوری مشاهده میکنه؟ ذهنه. تصور که کرد توجه دارد بود، تصور که نکرد دیگه چی؟ یا تصورش غفلت کرده است به متصور خودش، تمام میشه و صوری نیست. و الا فتل که صور اشد و جلاءنن از اون چه که در اینجاست و از هر و ظهورن. حالا بحث شدت جلا و یا کثرت ظهور و قوت وجود را فردا انشاءالله توضیح میدیم. صلی الله علیه و آله.